بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما اصحاب خوب رسانه. و عذرخواهی بابت تأخیری که امروز پیش آمد، از جانب ما نبود، ولی به هر حال هماهنگی است که باید صورت بگیره، از این بابت عذرخواهی میکنه. در ایام فاطمیه به سر میبریم، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. سالگرد شهادت ایشون رو به یکایک که شما و مردم عزیزمون تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که به پیروی از این بانوی بزرگوار ما نیز همواره پای حق بایستیم انشاءالله. در خدمت شما هستم تا امروز گزارشی رو از بررسی 7 طرح و لایحه و 26 استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری که در جلسات فقهای شورای نگهبان مطرح شده رو، گزارشش رو از طریق شما عزیزان به سمع و نظر ملت عزیز ایران برسونم. از یه لایحه آغاز میکنیم که این ایام هم مورد توجه رسانه ها بود. لایحه اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف 4-0 از پول ملی که در مراحل قبل با ابهاماتی در شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، باید خدمت شما عرض بکنم که مغایر با موازنه شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لذا با ابلاغ این قانون فرایند حذف 4-0 از پول ملی رسما آغاز خواهد شد. البته این مصوبه به دنبال یک فرایند فوری و دفعی در این خصوص نیست، همونطور که در این مصوبه هم آمده یک دوره گذار چند ساله برای اجرایی شدن این تغییر پیش بینی شده. دستگاه‌های مسئول، مشخصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، باید تمهیدات اجرای این مصوبه رو فراهم بکنن و قاعدتا در طول این مدت هم اطلاع رسانی لازم رو انجام خواهند داد. یک خبر هم برای هموطنانمون که خارج از کشور هستن و زندگی میکنن عرض بکنم. لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات لازم در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، این لایحه هم مغایره با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و انشاءالله با ابلاغ این قانون اجرایی خواهد شد. در این لایحه خب سعی شده مواردی، امتیازاتی، نکاتی که مد نظر بوده برای ایرانیان خارج از کشور، خب به شکل قانون در بیاد و قانونی بشه و انشالله در مقام عمل مورد استفاده قرار بگیره. مورد بعد، طرح استفساریه ماده 24 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران هست که این استفساریه در خصوص فرایند اعمال مدل انتخابات تناسبی هست که باید خدمتتون عرض بکنم که این مصوبه هم مغایره با موازنه شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این توضیح رو عرض بکنم که مدل انتخابات تناسبی که برای اولین بار قراره در انتخابات شورای شهر انشاءالله اجرایی بشه، نسبت به مدل انتخابات اکثریتی که مدل فعلی ما هست تفاوت‌هایی داره، پیچیدگی‌هایی داره که به نظر میرسه مجریان انتخابات و مجلس شورای اسلامی ابهاماتی در خصوص فرایند اعمال این مدل داشتن که با توجه به این استفساریه که خدمتون عرض کردم در صدد رفع این ابهامات بودن و عرض کردم با بررسی هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم، سه استفساریه که در این استفساریه ذکر شده بود رو ما مورد بررسی قرار دادیم و هیچ کدوم خلاف موازنه شرع و قانون اساسی شناخته نشدن و انشالله میتونه فرایند ابلاغش رو این مصوبه طی بکنه. مورد بعد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران هست که این طرح هم در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شده بود و با اصلاحاتی که در مجلس صورت پذیرفت و بررسی هایی که ما در شورای نگهبان داشتیم. بعد خدمتتون عرض بکنم این مصوبه هم خلاف موازنه شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دیگری که در این ایام مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و 4 جلسه از شورای نگهبان رو به خودش اختصاص داد، لایحه نظام جامع باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران بود. خب به نسبت لایحه مفصلی بود و در برخی از مواد با ابهامات و اشکالاتی مواجه شد که امیدوارم که امروز انشالله این نظر نهایی بشه و به مجلس ارسال بشه. من برخی از ابهامات و اشکالات رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم. مثلا در ماده 1 ما در موارد متعدد در بندهای مختلفی که تعاریف بودن ابهاماتی داشتیم، مثلا بند 14 و 15 از حیث عدم رعایت ضوابط شرعی، خب ابهاماتی نسبت به اساسنامه اتحادیه هایی که ذکر شده مسئولین اونها داشتیم، یا فرض کنید از حیث اینکه آیا فعالیت و تشکیل اتحادیه هایی که در این مصوبه ذکر شده آیا با رعایت قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر ابهام داشتیم، یا از حیث ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کانون های هواداران باشگاه ها، یا از حیث ضوابط حاکم بر تشکیل و فعالیت کارگزاری های نقل و انتقال، یا از حیث اجرای اهداف خرد و کلانی که در این مصوبه ذکر شده بود، همه اینها رو ما از این حیث که آیا با رعایت قوانین و مقررات موجود هست یا خیر ابهام داشتیم. انشاءالله مجلس این ابهامات رو برطرف بکنه، مجدداً مصوبه رو بررسی خواهیم کرد. یا اینکه در ماده 4 هم به همین ترتیب آیا ارکان نظام جامعی که در این مصوبه ذکر شده با رعایت موازنه شرع و قوانین و مقررات هست یا خیر، یا اینکه در تبصره 2 ماده 5 از جهت اینکه تعیین نرخ مواردی که در این مصوبه آمده چون به هیئت وزیران سپرده شده، از حیث اینکه ضوابطی و چارچوبی برای تعیین نرخ چون مستقیما با حقوق مردم ارتباط داره چون تعیین نشده بود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد که مجلس بالاخره یا اون ضوابط رو، اون چارچوب ها رو باید یا خودش ذکر بکنه یا بالاخره یه به قول معروف چارچوبی رو در این خصوص مشخص بکنه که دولت بر اساس اون تعیین نرخ رو انجام بده. در ماده 9 و چند جای دیگه ما این ایراد رو داشتیم که، یا بهتر بگم این ابهام رو داشتیم که جاهایی گفته آیین نامه نوشته بشه، تدوین و تهیه و تصویب رو گفته وزارت مذکور. ما تو قانون اساسی داریم که وزیر حق آیین نامه نویسی داره، این کلمه وزارت ممکنه به سطوح پایین تر از وزیر هم خط بشه، لذا تصریح و اصلاح به این موضوعات به نظرمون مصوبه رو دقیق تر خواهد کرد. در ماده 10 در بندهای 1 و 2 از حیث اینکه مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و صدور حکم مشخص نشده بود با مصوبه با ابهام مواجه شده بود، یا اینکه مثلا در تبصره ماده 13 موضوع مهمی است که زمین به افراد داده بشه برای همین بحث باشگاه و برای بحث فعالیت‌های ورزشی، این ابهام وجود داشت که اگر این تعهد در زمان مناسبی که تعیین شده انجام نشد تکلیف به چه صورت خواهد بود. که کمک بکنیم انشالله مصوبه به هدف خودش نزدیکتر بشه و برسه. یا بحث اعتبار مالیاتی که برای این موضوعات در ساخت زیر ساختها در مصوبه ذکر شده، این هم اینجا هم با یه ابهاماتی مواجه بود که انشالله امیدواریم در مجلس این موارد این خورده دقیق تر بشه و راحت تر به اجرا برسه انشالله. در ماده 17 بحث امکان پخش رو ما مغایر بحث نظری تفسیری شورای نگهبان داشتیم و البته ابهامات دیگری هم به این ماده داشتیم که انشاءالله تفصیلش رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و اگه نیاز بود توضیحات بیشتری هم در روزهای آینده بنده نسبت به این موضوع ارائه خواهم کرد. یا اینکه در آخرین مورد هم عرض بکنم در ماده 20، حالا موارد دیگه هم هست ولی من میخوام دیگه شاید بیشتر از این خارج از حوصله عزیزان باشه، در ماده 20 هم در بند به اعطای معافیت حقوق ورودی به کالاهای مذکور از جهت تقلیل درآمدهای دولت هم مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد. این موارد و موارد دیگری که بنده عرض نکردم خدمتون و فرصت اجازه نمیداد، هم نظرات خدمت شما تقدیم خواهد شد، هم به مجلس امیدوارم امروز انشالله ارسال بشه و انشالله اگر عزیزان این اشکالات و ابهامات رو که تو چنین مصوباتی معمول هست دیگه، بالاخره برخی از ابهامات و اشکالات انشالله توسط مجلس اصلاح بشه و برطرف بشه، ما مجدداً لایحه نظام باشگاهداری در جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. دو مورد دیگه هم که میتونم بگم مصوبات مربوط به زمان جنگ هست و من قبلا اطلاع رسانی کردم، باز از باب اینکه نظر و محتوا امروز خدمت شما تقدیم میشه عنوانش رو عرض میکنم، طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، که این مصوبه هم خلاف موازنه شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ هم شد، و لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از دور یعنی پهپادهای غیر نظامی، که این مصوبه همونطور که قبلا عرض کرده بودم خلاف موازنه شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این مصوبات، من این توضیح رو خدمت شما عرض میکنم چون یه وقتا میبینم که دقت لازم نمیشه در فضای مجازی نسبت به این موضوعات اظهار نظرهایی که صورت میگیره. درسته که این مصوبات مربوط به زمان جنگ بود، ولی ما نهایت دقت رو نسبت به موضوع انجام دادیم. این مصوبات فکر میکنم 3-4 باری در رفت آمد بود، برخی از ابهامات ما، برخی از اشکالات ما، چه به لحاظ شرعی چه به لحاظ قانون اساسی، تا وقتی که برطرف نشد آقایون مهر عدم مغایرت و با موازنه شرع و قانون اساسی رو نسبت مصوبه نزدن. لذا ما سعی میکنیم دقت‌های لازم رو انجام بدیم. عزیزانمونم که میخوان نسبت موضوعات اظهار نظر بکنن خیلی هم خوب هست، هم سوابق رو دقیق ببینن، هم نظرات رو ببینن، هم استدلال‌های ما رو گزارش استدلال‌هایی که در جلسه بحث شده، اینها تو سامانه جامعه نظرات شورای نگهبان بارگذاری میشه. خیلی ما خوشحال میشیم که عزیزان از اینها استفاده بکنن و مورد بهره برداری قرار بگیره. طبیعتاً داده های کامل رو عزیزان وقتی میبینن میتونن اظهار نظر دقیقی هم نسبت به مصوبه انشاءالله داشته باشن. این نسبت به 7 مصوبه‌ای که من میخواستم نتیجه بررسیش رو خدمت شما عرض بکنم. همچنین در این مدتی که از نشست قبل تا کنون باید خدمتون عرض بکنم، 26 استعلام از فقهای شورای نگهبان از طرف دیوان عدالت اداری ما دریافت کردیم و مورد بررسی قرار گرفت، که باید خدمتون عرض بکنم که تو این فاصله نشست خبری پیشین تا امروز فقهای شورای نگهبان اینها رو بررسی کردن، پاسخ دادن، که من اجازه بدید از میان این 26 مورد نظر که توشون هم اعلام مغایرت هم هست هم عدم مغایرت، یک مورد رو خدمت شما عرض بکنم، اونم اعلام مغایرت با شرع اطلاق بخشنامه سازمان امور اراضی کشور هست. ببینید در بند 13 بخشنامه سازمان امور اراضی کشور که مصوبه 13/3/96 هست، فنسکشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی به صورت مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام شده بود. این معناش این بود که هیچ کشاورزی نمیتونه دور زمین خودش رو حصار بکشه. فقهای شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی که از این بخشنامه صورت گرفته بود، خب اعلام کردن اطلاق ممنوعیت فنسکشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه ای اقتضا این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف موازنه شرع شناخته شد. به عبارت ساده تر بخوام خدمتون عرض بکنم، ممنوعیت مطلق فنسکشی یا حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خب از نظر آقایون خلاف شرع هست، و اگر مصلحت واقعی مثل جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشه، کشاورزا خب حق دارن برای حفاظت از محصولات خودشون زمین خودشون رو محصور بکنن. لذا باید توجه بکنیم که این نظر فقهای شورای است و ارسال شد به دیوان عدالت. این نکته رو عرض بکنم که چنین نظراتی به قول ما حقوقی ها اثر قهقراهی داره، یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال 96 دیگه بند 13 اون معتبر نخواهد بود و کشاورزایی که به دلیل این بخشنامه نتونستن مجوز حصار کشی رو دریافت بکنن میتونن مجددن درخواست خودشون رو پیگیری کنن. البته اینم تأکید بکنم که از نظر فقهای معظم شورای نگهبان این آزادی سازی موضوع به صورت مطلق نیست، یعنی بالاخره اون رعایت حد نصاب‌های فنی برای حسارکشی همچنان الزامی هست. این هم یک مورد از نظراتی که عرض کردم خدمت شما بگم و 25 مورد دیگر هم که خدمت شما تقدیم خواهد شد، اگر نیاز بود روزهای آینده هم به اونها بیشتر خواهیم پرداخت. این از بخش اول نشست خبری امروز ما که نسبت به مصوباتی بود که در این مدت مورد بررسی قرار دادیم. در خدمت شما هستم احیانا اگر سوالی عزیزان داشته باشن.
خبرگزاری برنا سرکار خانم رضا
شد دیگه. عینک برای قسمت قبل. بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. توضیحاتی راجع به ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه نظام باشگاهداری در واقع مطرح کردن ایراد کردید. می‌خواستم نظر مجمع هیئت نظارت مجمع هم دقیقاً در رابطه با بحث حق پخش در رابطه با سیاست‌های کلی بوده و نظر شورا مطرح کردید که در رابطه با بحث تفسیری نظر خود شوراست. می‌خواستم ببینم که چجوری این ایراداتی که هم هیئت نظارت گرفته و هم شورای نگهبانی توضیحاتی راجع به این مسئله بفرمایید.
ببینید، نسبت به لایحه نظام باشگاهداری عرض کردم بررسی این لایحه در شورای نگهبان 4 جلسه واقعا به طول انجامید. این بررسی مفصلی رو ما داشتیم و عرض کردم انشالله نظر هنوز نهایی نشده، ولی امروز انشالله ارسال خواهد شد به مجلس. بله، باید بگم که علاوه بر ابهاماتی که شما هم فرمودید هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نسبت به این مصوبه داشتن و اونها زودتر از ما ابهاماتشون رو اعلام کردن، بله ما هم در شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی داشتیم. قبلا هم خدمتتون عرض کردم بر جهت بررسی اونها از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی نظام هست و جهت بررسی ما از حیث شرع و قانون اساسی است. دو موضوع کاملا مجزا هست. این که ایرادات ما چه بود، من سعی کردم حالا مواردیش که به نظرم می‌خورده مهمتر بود رو خدمت شما عرض بکنم. حالا اگر ماده خاصی مد نظر شما هست که من خودم بنام اینه که ببینم اگر نیاز بود روزهای آینده یه مداری بیشتر اینو تشریح بکنم، ولی بازم اگر نکته‌ای هست خدمت شما.
بحث من همون بحث حق پخش هست. آه. که هیئت نظارت اونو در واقع فکر کنم خلاف سیاست‌های کلی دونسته.
اونجا که دیدم بله اونها ایراد داشتن. ما هم از جهت ما این نظریه تفسیری داریم، مال خیلی سال‌های قبلم هست، ولی همچنان برای اعضای محترم اون نظر معتبر هست. اساسا میدونید نظر تفسیری تا وقتی که نظر جدیدی صادر نشده مبنای عمل هست، حتی نصاب رأی گیریش هم نصف علاوه 1 نیست، بیش از 3/4، یعنی بیش از 9 نفره. لذا با مبنای نظر تفسیری ما هم نسبت به این ماده 17 ایراد داشتیم و البته ابهامات جزئی که عرض میکنم متنشو در اختیار شما انشاءالله قرار خواهیم داد، ولی اگر تفصیل بیشتری میخواید اجازه بدید من روزهای آینده یه مقداری خاص به این موضوع بپردازم. راجع به همون بحث حق پخش که در اختیار صدا و سیما هست دیگه، فکر می‌کنم عزیزان با اون آشنا هستن.
سرکار خانم اسفندیاری از تجارت نیوز.
وقتتون بخیر جناب دکتر. در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی قبلا طرحش در واقع به شورای نگهبان ارسال شده بود، مجمع هم بعدش هم رهسپار مجمع شد و اونجا به نتیجه ای نرسید. اخیراً اعلام شده که دوباره کمیسیون اجتماعی مجلس خیلی به این طرح اصرار داره که این ساماندهی نیروهای شرکتی حتما به نحوی حل بشه. اخیراً گویا کمیسیون اجتماعی دوباره شروع کرده به بررسی این قضیه که ببینه میتونه راهکاری در واقع پیدا بکنه یا نه. سوال اولم اینه که ایرادات و ابهاماتی که شورای نگهبان درباره طرح گرفته بوده چیا بوده و اینکه آیا هماهنگی‌های دوباره‌ای با شما شده که داره بررسی میشه؟ اصلا میتونن اینو طرحش کنن با توجه به اینکه طرح اومده شورای نگهبان و مجمع، دوباره میتونه مجلس اینو بررسی بکنه و اینکه خودتون توی شورای نگهبان راه حلی دارین برای حل این مشکل نیروهای شرکتی که تعدادشون هم کم نیست در واقع؟ خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. ببینید، نسبت به مصوبه مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، باید خدمتون عرض بکنم که چون فرمودی چه ابهامات و چه ایراداتی داشتید، باید خدمتون عرض بکنم ما اساساً به این مصوبه ایرادی ابهامی نداریم. این رو هم اعلام کردیم بارها. البته در مراحل اول چرا ایرادات و ابهاماتی داشتیم، ولی تو این رفت آمدها حل شد و از یک مقطعی به بعد مکرر شد. همینجا هم من مدام از دان پرسین اعلام کردم که ما دیگه نسبت به مصوبه ابهام یا ایرادی نداریم. ایراداتی که نسبت به این مصوبه وجود دارد یا ابهاماتی که هست، ایرادات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هست، نه شورای نگهبان. حتی مجلس، علت ارسالش به مجمع هم اصرار مجلس نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت هست که این اصرار صورت گرفت و در مجمع هم خب فرمودید. بله، موضوع در اختیار مجلس هست، این که بالاخره آیا میتونه اون ایرادات رو برطرف بکنه یا متن جدیدی بنویسه. اینو من در جریان نیستم، ولی تو رسانه‌های وقتی منم میشنوم که عزیزان پیگیر هستن، دغدغه ایست. بالاخره یه جمع کثیری از عزیزان درگیر این موضوع هستن و طبیعتا نمایندگان اونها هم در مجلس این موضوع رو دارن پیگیری میکنن. لذا ما با توجه به اینکه ایراد یا ابهامی نداشتیم، طبیعتا دیگه به نظرم بقیه موضوعات منتفیه من بخوام نسبت بهش اظهار نظر بکنم. امیدواریم که مشکل این عزیزان به یه نحوی بالاخره حل بشه، چون مکرر هم به ما مراجعه دارن، تماس میگیرن، نمیدونم نامه میدن. لذا تو این چند سال خب منم با این موضوع خیلی مواجه بودم.
راه دانا سرکار خانم میرزا آقایی.
سلام و خدا قدرت. با توجه به بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس و اختلاف نظر میان دولت و مجلس، به ویژه اینکه دولت معتقده که ستاد توسعه هوش مصنوعی زیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریه و دارای ساختار قانونی بوده و ایجاد سازمان جدید باعث گسترش بدنه بیمورد بدنه اداری میشه، از طرف مجلس به این مورد تاکید داره. نظر شورای نگهبان در این مورد
چیه؟ بله، بنده این موضوع رو هم در مذاکرات دیدم، هم در رسانه‌ها دیدم. بعد خدمتتون عرض بکنم با توجه به اینکه بررسی موضوع هنوز در مجلس به پایان نرسیده، تمام نشده و همچنان موضوع در حال رسیدگی است در صحنه علنی مجلس، بعد اجازه بدید اول بررسی اونها ان شاءالله به پایان برسه و ما در شورای نگهبان هم نسبت به این نکته‌ای که شما فرمودید، یعنی اینکه ساختار به چه شکلی باشد، البته در حدود صلاحیتی که داریم دیگه، بحث شرع و قانون اساسی، و هم نسبت سایر جزئیاتی که این مصوبه داره که به نسبت مصوبه مفصلی است، ان شاءالله بحث و گفتگو کنیم. هنوز در شورای نگهبان ما نسبت به این موضوع بحثی نداشتیم که بخوام من نظر شورا رو خدمت شما عرض بکنم، ولی بعد اجازه بدید اون متن نهایی رو ما دریافت بکنیم، بعد من انشالله خدمت شما نظر شورا رو عرض بکنم.
جناب آقای بیکلری از اقتصاد معاصر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای دکتر، طبق اصل 94 قانون اساسی، شورای نگهبان 10 روز مهلت رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس رو داره و طبق اصل 95 این مهلت میتونه 10 روز دیگه هم تمدید بشه، اما لایحه تجارت در 28 فروردین 403 به تصویب مجلس رسید و هنوز همین لایحه در شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده. سوال من اینجاست، آیا این تأخیر 16 ماهه خلاف قانون نیست و آیا تعداد بالای حجم این لایحه در 1343 ماده توجیه تأخیر طولانی هست یا خیر؟ متشکرم.
ببینید، واقعیت اینه که متن مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده تا این مهلت 10 روزه که شما می‌فرمایید اساسا آغاز شده باشه. البته با توجه به مفصل بودن این لایحه، فکر می‌کنم 1343 43 ماده است و مباحث مختلفی هم داره. قبلا هم تو نشست شد همین نکته رو من عرض کرده بودم. ما هم در شورای نگهبان به صورت غیر رسمی جلسات متعددی برای بررسی مصوبه داشتیم. حتی باید خدمتتون عرض بکنم که ابهامات و ایراداتی رو که تو جلسات متعددی که داشتیم بهش برخوردیم رو هم به مجلس منعکس کردیم به صورت غیر رسمی. ولی عرض کردم چون اون زمان رسمی هنوز آغاز نشده، طبیعتاً دیگه سوال شما هم یه جورای منتفیه دیگه.
دکتر کی قراره، یعنی اطلاع دادن که کی قراره ارسال کنن؟ شما پیگیری مسئله هستید یا خیر؟
خیر خیر.
خیلی ممنون.
خبرگزاری مهر سرکار خانم عدیدادی.
سلام آقای دکتر. با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، آیا داوطلبان باید از مناصب اجرایی استعفا بدن و تا چه زمانی این فرصت رو دارن و زمان ثبت نام و بررسی صلاحیت ها رو هم بفرمایید؟
ببینید، اعلام زمانبندی فرایند انتخابات میان دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با وزارت کشور است. البته باید بگم پس از هماهنگی لازم با شورای نگهبان، ولی این اعلام بالاخره با عزیزان هست. این زمانبندی ها هم از دستور آغاز انتخابات، زمان ثبت نام، زمان پیش ثبت نام، همین بحث استعفایی که شما فرمودید و سایر موارد، عرض میکنم اینها همش با وزارت کشور هست که این زمانبندی ها رو اعلام بکنه. انشالله بعد از اعلام وزارت کشور خب این موارد انجام خواهد شد. البته حدود قانونیش اجمالا مشخصه، عزیزانی که سوال دارن به قانون مراجعه بکنن، ولی اینکه زمان دقیق چه روزی هست، خب اون دیگه موضوعی است که به عنوان تقویم انتخابات ما ازش یاد میکنیم و عرض میکنم وزارت کشور بعد از هماهنگی با شورای نگهبان خب اون رو اعلام میکنه. بحث استعفای داوطلبان از مسئولیت‌های اجرایی هم تو همین تقویم انتخابات هست و همین زمانبندی هست که خدمت شما عرض کردم. البته اینم بگم این بحث استعفا فقط نسبت به انتخابات میان دوره‌ای مجلس هست، نسبت به انتخابات میان دوره‌ای خبرگان ما اساسا چیزی به نام استعفا نداریم. نه.
جناب آقای جلالی از خبر فوری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که برای رفع فیلترینگ تلگرام شورای عالی فضای مجازی نیاز به مصوبه مجلس دارد. از لحاظ جایگاه قانونی کدام یک محقند به نظر شما؟
ببینید، بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی و البته تفاسیر متعددی که شورای نگهبان نسبت به این اصول داره، واقعیت اینه که نکاتی وجود داره. مثل اینکه مثلا یک موضوع کلی شما دارم خدمت شما عرض میکنم، مثلا تعهد آور برای کشور باشد یا نباشد، یا مثلا جنس این موضوع به موافقت نامه نزدیک باشه یا به قرارداد مثلا نزدیک باشه و موارد دیگری. من باید اینجا خدمتتون عرض بکنم که پاسخ به این سوالی که شما فرمودید مستلزم اطلاع از جزئیات چنین توافقی است، البته اگر توافقی وجود داشته باشه. ولی عرضم اینه که اگه بخوایم نسبت به ماهیت این موضوع صحبت بکنیم و اون مرجعی که مورد سوال شما هست، اساسا باید اطلاعاتی نسبت به جزئیات اون توافق داشته باشیم که تا این جزئیات رو و اطلاعات دقیق رو نداشته باشیم طبیعتا نمیتونیم نسبت به این موضوع اظهار نظر بکنیم.
روزنامه فرهنگ سرکار خانم طیبی.
سلام، وقتتون بخیر. بر مبنای اونچه که وزارت کشور اعلام کرده، 150 حزب در انتخابات تناسلی تهران مشارکت خواهند کرد. در نظر گرفتن 21 کرسی برای شورای شهر، تقریبا سهم هر حزب چقدر خواهد بود؟ و اگر حزبی هم نخواهد در این انتخابات مشارکت بکنه، باز این فرایند شمارش آرا به این صورت به چه شکل خواهد؟
بله، ببینید، من شاید تو نشست قبلم عرض کردم ما نسبت به انتخابات شوراها ورودی نداریم، نقشی نداریم. البته بگم همینم اسباب خوشحالی برخی از عزیزان رو فراهم کرده بود، البته ما از خوشحالی عزیزان خوشحال میشیم، ولی عرضم اینه که ما تو انتخابات شوراها ورودی نداریم. البته سوال شما پاسخ سخت و پیچیده ای نداره. میتونید به قانون انتخابات شوراها و مشخصا ماده 24 مراجعه بکنید. یه فرمولی رو اجمالا اونجا ذکر کرده که بر اساس مشارکت، بر اساس لیست ها، حتی منفردین اینا چجوری سهم میگیرن مشخص میشه. حتی همین مصوبه‌ای که ابتدای نشست خدمت شما عرض کردم، استفساری ماده 24 هم در جهت رفع ابهاماتی در این خصوص هست. لذا پیشنهادم اینه که برای پاسخ به سوالتون به ماده 24 قانون انتخابات شوراها و البته همین استفساری اخیر یه مراجعه انشالله داشته باشید. در این حد دو ما وارد شدیم دیگه، نمیدونم انشالله که اسباب ناراحتی نشه.
خبرگزاری آنها سرکار خانم کاویار.
سلام عرض ادب، خدا قوت. سوال من پاسخ دارید در رابطه با حذف 4-0 از پول ملی بودش؟ پاسخ دارید این سوال من؟
بله بله، خواهش میکنم.
دفاع مقدس جناب آقای میرزایی.
سلام آقای دکتر.
فقط نرید به مردم بگید سری خلاصه. این یه فرایند، من تو صحبت اولم هم عرض کردم، یه فرایند چند سال است. رسانه ها این رو خلاصه یه دقتی بکنه. نه ایشون که از سوالش گذشت، یه گفت همینه که شما گفتید دیگه. بله بله، بفرمایید.
اوقاتتون بخیر آقای دکتر. آقای دکتر، با توجه به تاکید مکرر شخص محترم رئیس جمهوری مبنی بر کوچک کردن دولت، میخواستم ببینم اختیارات قانونی دولت در این حیطه چه میزان است و اینکه نظر، مشخصا نظر خود شورای نگهبان در این رابطه چیه؟ ممنون.
بله ببینید، باید مصداقش دقیقا مشخص بشه، ولی بر اساس سوابق، بر اساس رویه های قبلی هم میتونم یه قاعده ای رو خدمت شما عرض بکنم و اونم اینه که اگر تأسیس یا ایجاد یک سازمان، یک مؤسسه، یک مجموعه با قانون بوده باشه، طبیعتا انحلالش، ادغامش، نمیدونم هر اتفاقی که بخواد در مورد اون بیفته، اونم باید با قانون باشه. ولی اگر تأسیس و ایجاد یک مجموعه، یک نهادی، یک سازمانی با مصوبه دولت بوده باشه، خب الان هم دولت خودش بدونه که بخواد از مجلس مصوبه ای رو دریافت بکنه، میتونه اون رو ادغام بکنه، میتونه اون رو منحل بکنه یا هر اتفاق دیگری رو رقم بزنه. این قاعده کلی که خدمت شما عرض کردم، ولی واقعیت اینه که ما هنوز مصوبه از مجلس در این رابطه دریافت نکردیم، یعنی اساساً مجلس چیزی تصویب نکرده که ما بخوایم دریافت بکنیم.
یعنی سازمان‌هایی که قانوناً از طرف مجلس تأسیس شدن نیاز به مصوبه مجلس دارن؟
بله، چون یه سابقه ای قبلاً در ادوار گذشته نسبت به این موضوع وجود داره. من به اون سابقه اشاره کردم. اخیراً ما بحثی در شورای نگهبان نداشتیم، ولی اون یه قاعده بالاخره دقیقی است که عرض کردم. خواهش می‌کنم.
خبرگزاری دانشجو جناب آقای دنیا دیده.
سلام و عرض ادب آقای دکتر. صبح شما بخیر. یکی از مطالباتی که در فضای پساجنگ 12 روزه بود، پیگیری موضوع غرامت بود از کشورهای متجاوز به کشورمون. منتها یکی برخی مطرح میکنه که ما قانون جامعی نسبت به این موضوع نداریم که احقاق حق بکنیم در مجامع بین المللی. سوال اولم اینه که اساساً پژوهشگرش رو نگهبان نسبت به این موضوع ورود داشته؟ و نکته بعدی که میخواستم بپرسم، یکی از چهرهای سیاسی در صفحه شخصی خودشون در شبکه اجتماعی ایکس به صورت کنایه‌آمیز گفتن که ما خوشحالیم که خلاصه شورای نگهبان ورودی نداره نسبت به انتخابات شوراها. میخواستم حالا واکنش شما نسبت به این اظهار نظر هم بدونم. تشکر.
نسبت به سوال اولتون، بعد خدمتتون عرض بکنم که بله، همونطور که رهبر معظم انقلاب فرمودن، خب دستگاه‌ها در جهت پیگیری حقوقی این موضوع کاملا باید فعال عمل بکنن. ولی این نکته رو عرض بکنم، پیگیری بسیاری از موضوعات مستلزم وجود قانون نیست و شاید ما در این رابطه خلأ قانونی خاصی رو باهاش مواجه نباشیم. البته اگر عزیزان در مجلس به این نتیجه رسیدن که نیازه به قول شما قانون جامعی داشته باشیم، ما هم در خدمت این عزیزان هستیم. ولی عرضم اینه، اینا بیشتر پیگیری های اجرایی رو به نظر میرسه که نیاز داره. ما در هر دو جهتش، چه اون موردی که شما فرمودید اگر قرار طرح و لایحه‌ای اینجا نوشته بشه، چه در مورد خود پیگیری های حقوقی، اگر واقعا کمکی از ما بر بیاد در خدمت اعضای دستگاه ها هستیم. چون به پژوهشکده شورای نگهبان هم اشاره کردید، این نکته هم خدمتتون عرض بکنم که این دغدغه در میان اعضای ما در پژوهشکده شورای نگهبان هم وجود داشت. سنخ کارهای علمی در این جهت رو خب مدتی است آغاز کردن، مثلا مدرسه حقوق و جنگ با به قول معروف دوره‌های متعدد یا دوره‌های علمی برگزار کردن یا نشست‌های علمی در این خصوص برگزار کردن، چون نیتشون این بود که به این فضا بپردازن و ادبیات سازی بکنن و در این جهت گامی رو بردارن. حتی میتونید اطلاعات ریسته رو از خودشون کسب بکنید که چه اقداماتی رو انجام دادن. نسبت به سوال دومی که فرمودید، باید خدمتتون عرض بکنم با توجه به اینکه انتخابات شوراها خب نظارتش با شورای نگهبان نیست، به نظرم میتونن تو این انتخابات شرکت بکنن و ما هم برای ایشون و سایر داوطلبان انتخابات شوراها آرزوی موفقیت میکنیم. ببینید این حرف جدیدی نیست، من فکر میکنم تو همین نشست قبل خودم این موضوع رو مطرح کردم و تصریح کردم که ما در انتخابات شوراها ورودی نداریم. حتی سوابقی هم خدمت شما بگم، در چندین برهه مجلس شورای اسلامی یعنی در ادوار مختلف سالیان مختلف میخواسته این نظارت رو با اصلاح قانون به عهده شورای نگهبان بگذاره. شورای نگهبان با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشته با این موضوع مخالفت کرده. لزوم هم این حرف جدیدی نیست، بارها هم خود ما این نکته رو تصریح کردیم، نکته خاصی نیست. این رو من عرض بکنم چون واقعا احترام خاصی رو برای کسانی که خدماتی واقعا داشتن در کشور قائل هستیم، ولی چون میبینم چندین باره که این عزیز با چنین ادبیاتی با نسبت به شورای نگهبان اظهار نظر میکنه، بعد عرض بکنم این ادبیات واقعا شایسته یک رجل فرهنگی نسبت به یکی از نهادهای قانونی کشور نیست واقعا. نکته دیگه
یه سوال دیگه. سوال آخر جناب آقای عیشی از صدا و سیما.
دکتر عزیز سلام دارم. با توجه به اینکه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی هست، انتخابات میان دوره‌ای که قرار هست برای مجلس هم برگزار بشه الکترونیکی برگزار میشه و اساساً برگزاری این انتخابات به صورت الکترونیکی چه تأثیری توی هزینه‌ها خواهد داشت، حتی در بحث آراء باطل و کم شدنشون؟ ممنون.
ببینید ما مذاکراتی رو با وزارت کشور در این خصوص داریم، چون نسبت به انتخابات شوراها که از آن ظاهرا بنا دارن و قصد دارن که این کار رو انجام بدن، خب نسبت به اون میاندوره‌ای مجلس که در 5 حوزه و میاندوره‌ای خبرگان که احتمالا در 3 حوزه برگزار میشن، خب میخوان این کار رو انجام بدن. ما با رویکرد مثبت واقعا به این موضوع داریم نگاه میکنیم. طبیعتاً اون صیانت از آراء مردم برای ما بسیار اهمیت داره، اون بحث‌های فنی، اون بحث‌های کارشناسی، اون بحث‌های بالاخره اطمینان آور برای ما انشاءالله اگر ایجاد بشود که در حال مذاکره هستیم، جلسات مختلفی در حال برگزاری است و ادامه دارد، امیدواریم که انتهای این سیر کارشناسی و این جلسات متعددی که داریم نتیجهش خلاصه به موافقت شورای نگهبان به برگزاری انتخابات الکترونیک در این باید بگم 8 انتخابات میان دوره مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی انشاءالله باشه. در حال صحبت هستیم ولی نمیتونم بگم نشده یا شده، تو مسیر هست، بالاخره جلسات در حال برگزاری هست، نکاتی که ما داریم برای منعکس میشه و تو رفت آمد هست. من یه نکته هم خدمت شما عرض بکنم در انتهای نشست، انشاءالله چهارمین دوره رقابت شبیه سازی شورای نگهبان به همت پژوهشکده شورای نگهبان در سال جاری برگزار میشه. واقعیت اینه که رقابت شبیه سازی شورای نگهبان یک فرصت ویژه است برای عموم دانشجویان که ضمن قرار گرفتن در جایگاه اعضای شورای نگهبان با کارویژه های این نهاد آشنا بشن، اونم در خصوص اون کار تخصصی که ما انجام میدیم، یعنی بررسی مصوبات مجلس از حیث اینکه اینها مغایرت با شرع یا قانون اساسی نداشته باشن، که البته این دوره هدف گذاریش تطبیق با قانون اساسی هست. این چهارمین دوره است که انشالله برگزار خواهد شد، برخلاف دورهای قبلی به صورت غیر متمرکز یعنی در 5 استان انجام میشه: استان آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خوزستان و کرمان. لذا از عموم دانشجویان رشته حقوق و رشته های مرتبط و طلاب حوزه علمیه، اینجا میخوام دعوت بکنم که در این رویداد علمی که در واقع شبیه سازی بخشی از فرایند قانونگذاری کشور هست شرکت بکنن، حضور فعالانه‌تری انشالله داشته باشیم و از نزدیک درگیر عرصه قانونگذاری و حکمرانی بشن و بتونن در این رقابت علمی انشالله کسب تجربه خوبی رو داشته باشن. خیلی ممنون و متشکر هستم. انشالله که تا نشست دیگری، تا دیدار دیگری، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق باشید.